سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. از دید طالبان انفجار دیروز در کابل کار کی بوده است؟
علایم ما ابتدایی معلوم میکنه که شاید علاقات مربوط به داعشی هم چو جنایت انجام داده باشه.
سازمان صحی جهان بار دیگر درباره وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیری یافته.
شماری از مردم در برخی از ولسوالی‌های پنجشیر شکایت می‌کنند که طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت می‌کنند. طالبان در این باره چی گفتند؟ در گزارش تا دقایق دیگر میشنوید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرها. طالبان عملیات را بر ضد کسانی که اعضای داعش خوانده شده‌اند در منطقه خیرخانه کابل دیشب راه‌اندازی کردند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست و انتظار می‌رود پارلمان ژاپن صدر اعظم نو آن کشور را امروز تایید کند. مشروع خبرها. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیروز ابراز کرد. او با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان گفت:
یقینا این یک معضله است. اگر می خواهید که در نجات اقتصاد یک کشور سهم بگیرید، به شکل می توانید که روی حمایت از دولت آن کشور غور کنید. اکنون موضوع چنین نیست. نمی توانیم که از این حکومت با توجه به برخوردش پشتیبانی کنیم. رفتار حکومت تا کنون بسیار تشویق کننده نیست.
پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است. او گفته که طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند و به گفته بورل حکومت طالبان نیز همه شمول نیست. این مقام اتحادیه اروپا در ادامه گفته که طالبان تلاش میکنند حکومتشان به رسمیت شناخته شود، تحریم ها بر رهبران آنها دور شوند و سرمایه منجمد شده افغانستان آزاد گردد. به دنبال انفجار دیروز در کابل یک عضو طالبان گفته که نیروهای طالبان عملیات را بر ضد اعضای داعش در منطقه خیرخانه دیشب انجام دادند. محمد جلال در توییت گفته که اعضای شاخه ولایت خراسان داعش در یک خانه محاصره شدند. به گفته او سه تروریست داعش در انفجار واسکت‌های انفجاری خود از بین رفتند. دو باشنده محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که برای چند ساعت صدای درگیری شدید به گوش می رسید. پیش از این از انفجار در مقابل مسجد ایدگاه در کابل خبر داده شده بود. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت که در این انفجار دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری دی پی ای خبر داده که برخی گزارش‌ها حاکی است که در این رویداد دست کم 12 تن کشته و بیش از 32 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که شاید حلقه‌های وابسته به داعش در این حمله دست داشته باشند. اما گروه داعش در این باره هنوز چیز نگفته. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور همچنان ادامه دارد و به گفته او هیچ اقدامی برای تامین عدالت برای قربانیان روی دست گرفته نشده. بانو اکبر یکی از محدود فعالان و مقامهای پیشین افغانستان است که در مورد انفجار دیروز در مقابل مسجد ایدگاه در کابل واکنش نشان داده. او در توییترش انتقاد کرده و گفته است که هیچ تلاش جهت تامین عدالت برای قربانیان، آشتی، گفتن حقیقت و پرداخت غرامت از سوی طرف‌های درگیر صورت نگرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی تایید کرد که نخستین دور مذاکرات مستقیم را با حکومت جدید ایران ماه گذشته انجام داده. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز یکشنبه گزارش داد که مذاکرات با ایران در 21 ماه سپتامبر انجام شده، اما او محل این مذاکرات را افشا نکرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در همین تاریخ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. عربستان سعودی گفته که مذاکرات با ایران در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما امیدوار است زمینه برای رسیدگی به مسائل حل نشده میان دو کشور فراهم شود. ایالات متحده از چین خواسته که فعالیت‌های نظامی به گفته واشنگتن تحریک‌آمیز را در نزدیک تایوان متوقف کند. تایوان شکایت کرده که نیروهای هوایی چین بار دیگر مأموریتی را در نزدیک جزیره پاراتاس تحت کنترل تایوان انجام دادند. وزارت دفاع تایوان گفته که قوای هوایی چین طیاره‌اش را طی 3 روز گذشته به بخشی از زون دفاعی تایوان فرستاده و صرف روز شنبه 39 پرواز انجام داده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه گفت ایالات متحده خیلی نگران فعالیت نظامی تحریک آمیز چین در نزدیک تایوان است، فعالیتی که به گفته وی صلح و ثبات منطقه را صدمه می زند. پرایس افزود که ایالات متحده از پکینگ می خواهد فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادیش علیه تایوان را متوقف کند. چین هنوز درباره فعالیت‌هایش در بخشی از زون دفاعی تایوان تبصره نکرده. و انتظار می رود که پارلمان ژاپن فومیو کیشیدا را به عنوان صدراعظم جدید آن کشور تایید کند. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات را به عهده گرفت، به آسانی خواهد توانست آرای پارلمان را امروز به دست آورد، زیرا حزب حاکم و شریک ائتلافیش در هر دو مجلس پارلمان از اکثریت برخوردارند. یوشیهیدا سوگا پس از یک سال کار به عنوان صدراعظم ژاپن از مقامش استعفا کرد. محبوبیت حکمت وی در پیوند به پاسخدهی به همگیری ویروس کرونا و مسائل دیگر کاهش یافت. انتظار نمی رود که کیشیدا، وزیر خارجه پیشین ژاپن، در پالیسی های اصلی حکمت تغییر وارد کند، اما وعده کرده که محرک های گسترده اقتصادی را ایجاد می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با ما همراه هستید. طالبان میگویند که احتمال دارد حلقات مربوط به گروه داعش در انفجار دیروز در کابل دست داشته باشند. گفته می شود انفجار در مقابل مسجد عیدگاه زمان رخ داد که مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مادر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در این مسجد برگزار شده بود. آقای مجاهد میگوید تحقیق درباره رویداد ادامه دارد و برخی افراد در پیوند به آن دستگیر شده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام طالبان میگوید که ممکن است گروه داعش در انفجار روز یکشنبه در نزدیک مسجد عیدگاه شهر کابل دست داشته باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
هنوزم ما معلومات خود دوام میدیم. علائم ما ابتدایی معلوم میکنه که شاید علاقات مربوط به داعشی همچو جنایت انجام داده باشه.
انفجار دیروز در نزدیک دروازه مسجد عیدگاه شهر کابل در حال رخ داد که مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مادر ذبیح الله مجاهد در آنجا جریان داشت. مجاهد به رادیو آزادی گفت که او از محل وقوع انفجار دور بود و برایش آسیبی نرسیده، اما بدون شریک ساختن ارقام گفت که در این رویداد چندین تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، گفته بود که در انفجار در نزدیک دروازه مسجد عیدگاه دو تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. اما به گفته آقای مجاهد 3 تن به اتهام دست داشتن در انفجار دیروز بازداشت شدند. مجاهد در حال از احتمال دست داشتن گروه داعش در این رویداد سخن زده که تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته و داعش هم در این مورد تبصره‌ای نکرده. اما اخیراً از رویدادهای گزارش شده که تجدید اختلافات میان طالبان و داعش را نشان می‌دهد. روز گذشته به نقل از منابع محلی گزارش شد که طالبان 3 نفر را به جرم ارتباط با گروه داعش در ولایت ننگرهار اعدام کردند. 2 جسد در مرکز شهر جلال آباد و 3 در ولسوالی چپرهار آویزان شدند. پیش از این بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، به روز شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که جنگجویان طالبان بر یک پایگاه داعش در پروان عملیات کردند که در نتیجه 1 تن از اعضای این گروه کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. طالبان در 15 آگوست امسال وارد کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این دومین حمله سرخطساز در شهر کابل صورت گرفته. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر قدرت در نزدیک میدان هوایی کابل زمان رخ داد که هزارها افغان تلاش داشتند تا از طریق این میدان به کشورهای دیگر پناه ببرند. در این انفجار که داعش مسئولیت آن را پذیرفت، 10 تن کشته شدند که کودکان و زنان در آن میان شامل بودند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 میلادی در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار راه یافت. پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از درگیری میان طالبان و داعش در ننگرهار، کنر و جوزجان هم گزارش شده بود.
شنیدید که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که ممکن است حلقه های وابسته به داعش در انفجار روز یکشنبه در مقابل مسجد عیدگاه در کابل دست داشته باشند. داعش در این باره هنوز چیز نگفته. فرشته نگاه با هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا، گفتگوی تلفنی کرده و در اول از وی پرسیده که به باورش این انفجار چی پیامی را میرساند.
پیام اول ای است که متاسفانه امنیت در افغانستان حال هم دچار چالش هست. حالا با یک پیامی که به دنیا و بر مردم افغانستان داره ای است که در افغانستان ثبات آمده، در افغانستان جنگ نیست. اما این پیامش هم ناقص برآمد و در افغانستان حملات صورت میگیره، جنگا ادامه داره، داعش عملیات خود بیشتر ساخته از وقتی که طالبان به قدرت رسیده، من جمله حمله که بالای میدان هوایی صورت گرفت، 13 آمریکایی کشته شد، باقی مانده زیاد افغانای دیگه هم کشته شد و راکت هایی که بالای میدان هوایی پرت شد و اینا. پیام دیگر ای است که طالب ها، سران طالب ها به این باور است که هیچ حکومت در افغانستان پیش برده نمیشه بدون از اینکه روابط با آمریکا و غرب صورت میگیره. این باعث از این خواست شد که یک تعدادی از طالبایی که در پایین رتبه هست اینا از طالب ها رای خود جدا خواهد کرد و گروه های دیگر را متشکل خواهد ساخت یا بعضشان با داعش ارتباط خواهد شد. این تهدید دیگری بر طالب ها ایجاد میکنه.
اما تا 2 روز پیش خود مقام های طالب ها گفتند که داعش خطر بزرگ بر افغانستان نیست. به نظر شما داعش چقدر میتونه که خطرناک به افغانستان اکنون در این مقطع زمانی که افغانستان زیر سلطه طالب هاست این خطرناک ثابت شده؟
متوجه باشیم که داعشی که در افغانستان هست از داعش خاورمیانه فرق داره. از خاورمیانه من جمله سوریه و لبنان و عراق این داعش به افغانستان نامده. این داعش از پاکستان وارد افغانستان شده و حکومت قبلی هم جنگجویان یک داعش را که گرفتارم کرده بود پاکستانی ها بود و تشویش ای است که خلاف طالب ها پاکستانی ها داعش را کمک خواهد کرد در خاک افغانستان و تهدید خواهد کرد برای طالب ها. امروز بعضی از جنگجویان طالب ها گفته بود که ما آماده هستیم که در پاکستان استشهادی بکنیم، حمله بکنیم با پاکستان، چون اونا راه را به آمریکایی ها باز کرده بود که بالای ما حمله میکرد. اگه این کارا شوه پاکستان بیشتر کمک های خود زیاد خواهد ساخت برای داعش در افغانستان و داعش یک تهدید بزرگ به طالب ها و به افغانستان خواهد بود.
اما طالبا بار گفتن که نمیگذارن که هیچ گروهی در خاک افغانستان فعالیت کنه و تهدید باشن برای کشورهای دیگر. حضور داعش به خصوص در ولایات شمال همیشه کشورهای آسیای مرکزی را اینا نگران ساخته. وقتی که زیر سلطه طالبا داعش عملات را انجام میده، مثل حمله را که شما یاد کردین در نزدیک میدان هوایی یا حمله دیروز در نزدیک عیدگاه، این چقدر میتونه که به اون نگرانی ها بیفزایه؟
طالبا غیر هم گفته بود که در افغانستان دیگر داعش وجود نداره و داعش را کاملا از بین برده. این حرفای سران طالبا بود که نادرست برآمد. و در افغانستان حال طالبان میگه که این عملات را داعش در افغانستان انجام میده. یک، طالب ها که برای جهانیان در اون قرارداری که در قطر با امریکایی ها امضا کردند برای اونا اطمینان دادن که از خاک افغانستان این تهدیدی برای جهانیان نمی باشد. اما رئیس استخبارات روسیه در مسکو گفت که 5000 داعش، جنگجویان داعش در شمال افغانستان وجود داره و پلان داره که بالای آسیا مرکزی هم عملات را انجام بده. ای به این معنا هست که طالبان کوتاه آمد در او تعهداتی که با جامعه بین الملل داشته. از این معلوم میشه که طالبان توانایی از این نداره که از خاک افغانستان کاملا دفاع بکنه و امنیت افغانستان برای خود، برای مردم افغانستان و تهدیدی برای جهانیان نباشد. و این قسمت طالبان کوتاه آمد.
گفتگویی بود با هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان دستور داده است که خرید و فروش اسلحه بدون مجوز و موتورهای فاقد اسناد متوقف شود. در یک خبرنامه این وزارت که به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که از زمان حاکمیت طالبان شماری افراد مسلح غیر مسئول وسایل و اسلحه را از ادارات دولتی جمع آوری کرده و تلاش میکنند آنها را به فروش برسانند. این وزارت به تمام نهادهای امنیتی ولایات دستور داده که به هدف جلوگیری از فروش اسلحه و وسایل بدون اسناد اقدام جدی کنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
خبرنامه وزارت دفاع طالبان در مورد فروش اسلحه و موترهای بدون اسناد. در این خبرنامه که روز یکشنبه به رسانه‌ها فرستاده شده گفته شده الی دستور بعدی خرید و فروش تمام اسلحه بدون مجوز متوقف است. بر اساس خبرنامه این وزارت به تمام نهادهای امنیتی ولایات گفته شده به این مسئله توجه جدی کنند و به هدف جلوگیری از فروش اسلحه و موترهای بدون اسناد اقدام جدی کنند. در خبرنامه آمده است از زمان حاکمیت طالبان از سوی شمار افراد مسئله غیر مسئول موتر و اسلحه از ادارات دولتی جمع‌آوری شده و تلاش می‌شود تا این وسایل به فروش برسد. خبرنامه می‌افزاید اسلحه و موترهای دولتی از برخی مقامات و ادارات دولتی زمان حکومت قبلی هم به نام تسلیمی جمع‌آوری شده است، اما این وسایل به نهادهای مربوطه نرسیده و تسلیم گیرندگان در تلاش فروش آن هستند. این خبرنامه در حال منتشر شده است که پیش از این مردم از عدم سپردن تمام وسایل دولتی به بیت المال نگرانی داشتند. نگرانی دیگر این بود که برخی وسایل نظامی نیز به نام‌های مختلف به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، تا حدی که برخی تصاویر انتقال آن در صفحات اجتماعی به نشر رسیده و واکنش تند مردم را در قبال داشته است. مسئله قاچاق وسایل نظامی در حکومت قبلی هم جدی بود و در آن زمان خواست همه این بود که از قاچاق سرمایه‌های ملی به کشورهای دیگر باید جلوگیری صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می‌شود. سازمان صحی جهان نگرانی شدیدش را در مورد وضعیت صحی در افغانستان بار دیگر ابراز کرده. این سازمان هشدار داده که وضعیت صحی در این کشور رو به وخامت است. پیش از این رئیس سازمان صحی جهان گفته بود سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان رو به وخامت گرایده است. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیر یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها از جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش یافته و کاهش مبارزه علیه ویروس کرونا و پولیو یا فلج اطفال هم به عنوان یک نگرانی جدی از سوی سازمان صحی جهان خوانده شده است. و گفته این سازمان حدود 50% از کودکان در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو اند. حدود 10 روز پیش از این تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان از کابل دیدن کرده بود. او در جریان سفر و پس از سفرش به کابل وضعیت خدمات صحی در افغانستان را در آستانه فروپاشی خوانده بود. گبریسیوس در کنفرانس خبری خود پس از برگشت از کابل گفت که دستاوردهای چندین سال گذشته در بخش صحی در افغانستان با خطر از بین رفتن روبرو اند.
افغانستان طی 20 سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه خدمات صحی داشته. مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته است و پیشرفت‌های در زمینه از بین بردن فلج اطفال و سایر موارد حاصل شده. اکنون این دستاوردها در معرض تهدید جدی قرار دارند. سیستم خدمات صحی این کشور در آستانه سقوط است.
پس از آن که طالبان در 15 آگوست امسال به کابل آمده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روند رسیدن کمک‌های بشری از جمله مواد خوراکی و غیر خوراکی و تجهیزات صحی هم به این کشور کاهش چشمگیری یافت و سیستم صحی افغانستان را که پیش از این هم به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده بود، بیشتر از این آسیب پذیر ساخت. برخی از سازمان‌های امدادرسان تعهد کردند که کمک‌های بشر دوستانه ایشان را به افغانستان ادامه می‌دهند. از آن جمله یکی هم یونیسف یا صندوق وجیه سازمان ملل متحد است. در یک پیام ویدیویی از سوی یونیسف که دیروز در توییترش نشر شد، گفته شده که این سازمان 60 تیم سیار صحی را برای کمک رسانی با مادران و کودکان در مناطق دوردست افغانستان مستقر ساخته. تا به گفته این سازمان، مادران و کودکان به خدمات صحی به ویژه کودکان به واکسین دسترسی داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون میشنویم که روزنامه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به وضعیت افغان‌های توجه کرده که در پایگاه‌های نظامی آن کشور به سر می‌برند. آنان به تازگی از افغانستان به آمریکا منتقل شدند. در مطلب آمده که تقریباً 53,000 افغان در 8 پایگاه نظامی در مناطق مختلف ایالات متحده به سر می‌برند و هزاران تن دیگر در پایگاه‌های آمریکا در خارج از آن کشور منتظر رفتن به آمریکا هستند. یک مقام نظامی به نیویورک تایمز گفته که پایگاه‌های نظامی به شهرک‌ها مبدل شدند. در مطلب بخش از زندگی روزمره افغان‌ها در یکی از کمپ‌های نظامی در آمریکا به تصویر کشیده شده. در ادامه مطلب آمده که در یکی از روزهای نسبتاً گرم خزانی به تازگی برخی از افغان‌ها با سربازان آمریکایی فوتبال بازی کردند، کودکان همراه داوطلبان سرگرم کارهای هنری مثل نقاشی بودند و مادرانشان در صنف‌های همجوار انگلیسی فرا می‌گرفتند. اما در مطلب آمده که هیچ یک از آنان از زمان ورود به کمپ نظامی از آن خارج نشده اند، با استثنای شهروندان و دارندگان کارت اقامت دائمی آمریکا. روزنامه نشنال چاپ اسکاتلند در مورد اعتصاب غذایی 3 زن افغان در آن کشور نوشته. آنان یک هفته می شود که اعتصاب غذایی کرده و از مردم اسکاتلند خواستند که در مورد وضعیت روان در افغانستان به ویژه وضعیت زنان صدا بلند کنند. در مطلب آمده که این 3 زن که مادر هم هستند در 7 روز گذشته تنها آب نوشیدند. در مطلب روزنامه نشنال گفته شده که آنان پیام‌های حمایتی از برخی از کشورها به شمول بریتانیا، جرمنی و سویدن دریافتند. نشنال گفته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ده‌ها تن از پناهجویان افغان به اسکاتلند رفتند. نشریه آنلاین جورست در مورد وضعیت پناهندگان افغان توجه کرده. جورست با اشاره به گزارش تازه عفو بین الملل نوشته که پولند افغانها را به گونه غیر قانونی اخراج می کند. در گزارش آمده که عکس‌ها و ویدیوها نشان می دهد که گمان می رود پولند پناهجویان افغان را به خاک بلاروس رانده باشد. در مطلب آمده که به اساس تحقیق عفو بین الملل، افغان ها در پولند با مشکلات دیگر هم روبرو هستند. مثلا گفته شده که آنان به غذا و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. تحقیق تازه نشان می دهد که 32 پناهجوی افغان در پولند در وضع بد زندگی می کنند. عفو بین الملل از پولند خواسته که پناهجویان افغان را بپذیرد.
ساعت 9:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از مردم در برخی از ولسوالی های ولایت پنجشیر از این شکایت می کنند که طالبان غیر نظامیان را در محلات آزار و اذیت می کنند. مسئولان طالبان در پنجشیر این اظهارات را نمی پذیرند و می گویند اگر شکایت در این مورد دریافت کنند به آن رسیدگی خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از تسلط طالبان بر بخش بزرگ ولایت پنجشیر حدود 3 هفته می گذرد. افراد وابسته به حرکت موسوم به جبهه مقاومت ملی که در برابر طالبان جنگیدند در ساعات مرکزی پنجشیر با چشم نمی خورند. به اساس معلومات برخی از اعضای این جبهه، آنان در مناطق مرتفع و کوههای دوردست حضور دارند و می گویند که به جنگ چریکی آمادگی می گیرند. جنگ در ولایت پنجشیر پس از آن آغاز شد و شدت گرفت که طالبان از سرحد بدخشان و از مسیر راه‌های پروان و کاپیسا به این ولایت حمله کردند. در حال حاضر جنگ و درگیری‌های 3 هفته قبل در ولایت پنجشیر وجود ندارد، اما برخی از مردم در روستاهای مختلف این ولایت می‌گویند که هنوز در محلاتشان اوضاع اضطراری است. جلال الدین 36 ساله باشنده روستای کرپیتو ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چند مرکبه بگیرم شتیزم میرفتیم دیگه دنبال سرک ما از سرک هم یک طرف شدیم باقل ما استاد کرد همیت تاشد چوب آگر و قیتوان قیمیل تفان قدیم را زوان کرد خلاص نپرسان کرد مسیح دیگه چندی برابط بیچی گرد تعدید نکرد مقالی برابط کوب هم کردم میگردن گرد میشنم با مردم تنی فشار میرم.
ولسوالی پریان پنجشیر با ولایت بدخشان هم مرز است و نیروهای طالبان از راه کوتل انجمن بدخشان به پنجشیر رفت آمد می کنند. یک تن از باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر که به علت در خطر افتادن جانش از افشای نامش خودداری می کند می گوید که از مقامات حکومت طالبان در پنجشیر می خواهند که جلو آزار و اذیت و لتکوب افراد ملکی و بیگناه را در محلات بگیرند.
طالبان بدخشان امیده کم مدتی که بودند با آزار اذیت مردم پرداختند. 3 نفر از وطندارایی که دیقان بودند و ازم یادن از کوه امیارا گیر کردند و امروی مرکب با زیارت آزار اذیت کردند یارا تهدید کردند. خواست مردم امیست که هر جایی که در قریاجات مردم گشت و گذار نکنند مردم را به جای آزار اذیت نکنند دیگردم جایی که مربوط دولت براون امرو باشند.
مسئولین طالبان در پنجشیر میگویند این اظهارات مردم را نمیپذیرند. آنان میگویند که بر برقراری امنیت و عرضه خدمات اساسی به مردم در محل متعهدند. شاملنگ روح الله معاون والی پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این کاملا حقیقت نداره. ما یه ولسوال داریم باید با واسه شکایت میکردن هر حادثی که میشه احیانا دگوش ما را در جیران میگذارن. درست پیش یکان گپای بود آن دیوالا رفتن اونجا را مسئولیتش به دوش خود گرفتن. این کسی که گفته این کدام اسناد یا دلیل نیست او شاید یک تبلیغات دشمن باشه. من این را کاملا رد میکنم.
پس از شدت جنگ و خشونت‌های 3 هفته پیش در ولایت پنجشیر، صدها خانواده بیشتر از ساعات مرکزی منازلشان را ترک کرده و به جاهای بیرون از این ولایت متواری شدند. مسدود بودن راه، قحطی مواد خوراکی و صحی، قطع برق، قطع اینترنت و غیر فعال بودن شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر از مشکلات جدی شمرده می‌شد. اما اکنون برخی از مردم محل میگویند مشکل مسدود بودن راه‌ها، نبود برق و قطع شدن برخی از شبکه‌های مخابراتی در این ولایت رفع شده است. خانواده‌های بیجا شده در انتظار به سر می‌برند تا با بهتر شدن وضعیت در این ولایت دوباره به منازلشان برگردند. اینکه چه وقت نمی‌دانند.
رنگ‌های زندگی
میشه در آغاز خودم معرفی کنی؟
سلام، نام من ایسان لا. سمفونوم یکی از مکاتب خصوصی است.
ای را بگو که گاهی وقت در بیرون وقت از مکتب طرف خانه آمدی یا مثلا با دوستایت بودی، گاهی وقت به حیوانات رو مزاق کردی که بترسانیشانه یا امرای سنگ بزنیشانه؟
نه خیر، نه، من خودم میکاره به هیچ وجه نمیکن به خاطر که در خانه فامیلم بر ما فهموندن که همیام سایل محروم هستن، ضرر رساندن برشان گناه داره. اگر ما نمیتونیم که برشان محبت کنیم، نان پرتیم، حداقل ضرر هم نباید برسانیم. ما به دوستایم در بیرو که دیدیمشون گفتیم که این کار را نکنه.
مثلا چه قسم دیدیشانه؟ چی کردن؟
مثلا سگ میزنن کت سنگ.
بعض وقت مثلا دیده باشی که بعض کوک جنگ مندازن یا مثلا سگ با یکی دیگه جنگ مندازن یا مثلا مرغ با یکی دیگه جنگ مندازن. اینمی به نظر خود چه قسم است؟
به نظر من خوی یک کار بسیار بد و خراب است. یکی از همسایگی‌های ما یک سگ داشت که شب تا صبح از گشنگی غوغاو میکرد. برش نان نمنداختن، بزور جنگ و منداختن. اما تا یک چند نفر دیگر دیدیم که کوک جنگی میکردن، کلان کلان آدم ها بودن و همی کوک ها یکی دیگر را میزدن یا همی سگ ها که جنگ میکردن، خون و خون پر میشدن. بازی ها خوش میشدن که این سگ مزور است، شرط بازی ها میکردن سرشان. و همی حیوانات هم حقوقشان در می کارا ضایع میشه، حق زندگی را دارن. و ای که یار مثلا پرنده و سگ و حیوانات دیگر را می گیرن، در زنجیر بسته میکنن یا در قفس مندازن، در این کار حق از یا ضایع میشه. اما پرنده هایی که خوش صدا است و اصلا ناله میکنن، خوش نیستن میا باز کد مشنون صدایش خوش میگن که اینه والا خوب میخوانه و دال که ظلم از قضا و حق دارن که پرواز کنن آزاد باشن یا امو حق ازشون گرفته در قفس انداخته شونه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
آی سایسر رسیدیم.